اوقاتتون به خیر دوستان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران. بسیار ممنونیم که انتخابتون در این ساعتها شبکه رادیوی ایران هست و مثل همیشه در این ساعت از شما علاقه مندان به فرهنگ و ادب و هنر این سرزمین دعوت میکنم که شنونده باغ هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرعماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
مویت رها مکن که چنین برهم افتد، کاشوب حسن روی تو در عالم افتد. گر در خیال خلق پریوار بگذری، فریاد در نهاد بنی آدم افتد. افتاده تو شد دلم ای دوست، دست گیر، در پای مفکنش که چنین دل کم افتد. در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل، مانند من به تیر بلا محکم افتد. مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد. وقت است اگر بیای و لب بر لبم نهی، چندم به جست و جوی تو دم بر دم افتد. سعدی صبور باش بر این ریش دردناک، باشد که اتفاق یکی مرهم افتد.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، درود بر شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما در رادیو ایران باغ هنر. خیلی خوش آمدید. عزیزان، خیلی خوشحالم که حالا در اول اردیبهشت ماه زیبا در پیشگاه شما هستم، همزمان با سال روز تولد سعدی بزرگ. او را به عنوان استاد سخن میشناسیم. بر شما رفیق، بر شما فارسی زبان، بر شما هموطن ایران فرهنگی، روز بزرگ داشت سعدی استاد سخن گوارا. امروز هم در پیشگاه شما هستیم، در این روز اردیبهشتی تا به بزرگداشت سعدی بپردازیم. همچنان که در پیشگاه شما در ابتدا غزلی از سعدی خواندم و تقدیمتون کردم، در ادامه هم گزارشی خواهید شنید از تینا میرکریمی درباره سعدی. با علی یداللهی درباره تئاتر صحبت میکنیم. تصنیفی خواهیم شنید با صدای مصطفی جلالی پور در اواخر برنامه با شعری از سعدی. با ما همراه باشید. چه اسفندها، آه چه اسفندها دود کردیم برای تو ای روز اردیبهشتی. تولدتون مبارک، شما که در یک چنین روزی زاده شده اید، گوارا باد بر شما، عزیزانتون همینطور. الهی که سلامت باشید، رو به راه باشید، تندرست باشید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید، در کنار همه دغدغه هایی که در زندگی در کارتون دارید، برای فرهنگ، برای هنر، برای ادب، برای زبان ملی خودتون، برای زبان مادری خودتون وقت بگذارید و دست کم شاعران بزرگ این سرزمین رو به خوبی به درستی بشناسید تا بتونید افتخار بکنید. در یک چنین روزی محمد تقی بهار درگذشت، رفت و به راه پیوست. در یکم اردیبهشت ماه 1330 روزنامه نگار بود، ادیب بود، تاریخ نویس بود و سیاستمدار بود. و در یک چنین روزی در سال 1359 سهراب سپهری، شاعر و نقاش، رفت و به راه پیوست. شاعری که در سال 1307 15 مهر ماه زاده شده بود. امروز ضمناً روز ملی گفتار درمانی هم هست در ایران و در گاهنما چنین نامگذاری شده است. برای ما از سعدی بخوانید، از سعدی بفرمایید، هرچی که در ذهن دارید. اگر شیرازی هستید از سعدی خبر بدهید دوستان عزیز. اگر شعری از بر دارید از سعدی بزرگ برای ما بخوانید. اجازه بدیم که ما هم لذت ببریم. از راه تلفن ها 220-5009-220-486 اجازه بدین صدای شما رو بشنویم و از راه سامانه پیامگیر 30900 مثل همیشه پیام های کوتاه شما به ما میرسد. پیشتر بیشتر با هم گپ میزدیم. آقای دکتر سید حسن نورانی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
درود عرض ادب جناب شهرزاد عزیز، وقت خوش. خوشحالم از این که در این برنامه وزین در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم.
خیلی متشکرم. خب خیلی خوشحالم بعد از مدتی وقفه دوباره همراه هستین با باغ هنر به انگیزه روز بزرگ داشته سعدی. حالا برای ما از سعدی بفرمایید.
خواهش میکنم، زنده باشین. والا سعدی آنقدر بزرگ هست که وقتی اسمش میاد آدم خودش رو بسیار بسیار کوچیک میبینه که بخواد از یه همچین قله بزرگی بخواد صحبت کنه. اما من در خدمت شما هستم.
بله، از نگاه یک متخصص ادبیات فارسی، معلم ادب فارسی شنیدن داره از سعدی.
خواهش میکنم. والا در مورد سعدی وقتی که قبل از شروع برنامه بود داشتم فکر میکردم که از چه زاویه و چه منظری به سعدی امروز بخوام نگاه بکنم، خودم حیرت میکردم. خب بعد از این همه سالی که ما ادبیات درس خوندیم یا حالا ادبیات رو معلمی کردیم در حد توانمون، وقتی که نگاه میکنم جناب شهرزاد میبینم این آدم انقدر ابعاد گوناگونی داره. اولیش این که شاید یکی از بی بدیل ترین و بی نظیر ترین شاعران بزرگ ایرانه. ما همیشه میگیم سعدی، حافظ، مولوی، اینا سه قله سترگ ادبیات فارسی هستن. اما حتی در مقایسه با همین دو بزرگ دیگر مثل حافظ و مولانا، سعدی یک وجه تمایز و برتری دیگری داره که سعدی هم در عرصه نثر در واقع یک تازه و یگانه است و اثر ماندگاری داره و هم در عرصه نظم، یعنی بله، وقتی وارد شاعری میشه بی نظیر کار میکنه و وقتی در میدان نثر با گلستان وارد در واقع دنیا و جهان نویسندگی میشه باز هم بدون رقیب تا به امروز باقی مونده و این تنها شاید شاعر ایرانیه که در هر دو عرصه در قله ایستاده. یعنی هر کدوم از این آثار رو ما میخواییم از جنبه ادبی بررسی بکنیم و به در قامت یک منتقد ادبی نگاه بکنیم، ببینیم خب برای کتاب گلستان رقیب پیدا کردن کاری شاید عبث بگم دشوار هم نه، از لحاظ ادبی جملاتی که خب معروف سهل ممتنه در این سادگی آنقدر پیچیده است که واقعا آدم حیرت میکنه. انقدر ضوابط کلمات در کنار هم در همون دیباچه عجیب و غریب دسته چیز شده که واقعا حیرت زده میشه و همیشه بحث که به اینجا کشیده میشه، من معلم دوست دارم دوباره یک تخته‌ای باشه و این جملات رو بنویسم و مخاطبین ببینن که وقتی من میگم این کلمات ریاضیوار به هم وصلن، پاراگراف پایین با بالا، خط پایین با بالا، چقدر با هم ارتباط دارن، واژه ها در کنار هم دیگه چه ارتباط های عجیب و غریبی دارن، در این حال که خیلی عادی هم ظاهرن داره حرف میزنه. اون موقع است که بیشتر متوجه میشیم که شاید عبث نمیگه. اما منظر دیگه ای که این روزها فکرمو مشغول کرده و بهش فکر میکنم، شاید جام شرد برای من اینطوری هستش که چندی پیش در یک محفلی بودیم و سخن از بخش‌های درمانی و تراپی و زندگی و نمیدونم این جور چیزهایی که امروز هم زیاد
بله
میشنویم، هم واقعا مردم درگیرش هستن، جوان‌ها واقعا درگیرش هستن. من لحظه بیتی از سعدی به ذهنم اومد و دیدم یک جهان در واقع آرامش، یک دعوتنامه است، یک زندگی نامه است با یه بیت میشه چقدر اگر عمیق بهش فکر کرد چقدر میشه کارهای بزرگی کرد. ببینید مثلا در دنیای شعر عاشقانه خب همیشه احسن و اکذب بود دیگه، شعر دروغ‌ترین، شکلش قشنگ‌ترینه، اغراق‌ها بسیار باعث زیباییش میشه. اما گاهی میبینیم که مثلا در همین اغراق‌ها کسی که مثل سعدی یک حکیم واقعیه، صرفا لفظ پرداز نیست، یعنی در قالب و قامت اندیشه حتی شعر عاشقانش رو حرف میزنه، چقدر میشه یک زندگی آموخت. مثلا وقتی میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. و جناب شهرزاد این به نظر من اصلا یک درسنامه از همین یک بیت.
بله دیگه.
وقتی به خودم یا هر کس دیگه رجوع میکنم میبینم که حالا برای اون جماعت جوانانی که داشتم این بحث پیش اومد و صحبتش رو میکردیم، گفتم ما در برابر خیلی از حوادث و اتفاقها عموماً با صبر ازش میگذریم. کسان زیادی هستن که در حق ما بدی میکنن و ما میگذریم به راحتی، گاهی حالا گاهی هم نه به راحتی نه، ولی به هر حال میگذریم از بدی ها، از نمیدونم رنجش ها میگذریم. بعد اینجا وقتی میگه وقتی جور عدو رو، دشمن رو میشه تحمل کرد با صبوری، من چرا صبور نباشم و جور یار رو تحمل نکنم؟ و ما اینو اگر بیاریم به شکل کاربردی، همین یک بیت ظاهرا عاشقانه و در واقع حالا تخیل یک شاعر، ببینیم واقعا همینه. شما در زندگی ها ببینید چقدر دعواها، چقدر مثلا بحثها، ناراحتیها، رنجشها از توقعا و از نگذشتن ها اتفاق میفته. و همه ماها و همه آدم ها، همه عاشقان و معشوق ها در واقع در برابر بدی ها صبر میکنن، در برابر دیگران صبر میکنن، اما در برابر همدیگه چقدر متخاصمانه عمل میکنن، چقدر زود رنجن، چقدر زود از هم دلخور میشن و همین دلخوری های کوچیکی که یواش یواش یک اتفاق بزرگ رو رقم
میزنه. و حالا این نکته درستی که اشاره کردید، به نظرم آقای دکتر نورانی در روانشناسی نوین، در درمانگری نوین کاربرد یافته. یعنی من کتابی هم دیدم با همین سرنامه منتشر شده، نقض درمانی، نقض با رزه، نقض درمانی یعنی سخن نقض با یا گزینگویه، که حالا همین یک بیت از سعدی میتواند اثر درمانی ادبیات کهن ما رو و این گنج ما رو به ما نشون بده. خیلی متشکرم از این اشاره درستی که داشتید. تخیل شما چیست امروز به عنوان یک معلم ادبیات؟ حالا فرنگی ها میگن فانتزی تو چیه، اما تخیل شما درباره این شخصیت چیست به عنوان یک معلم ادبیات؟
والا پرسش خیلی ناگهانی هستش و شاید سخت باشه بخوام اکنون اینطور پاسخ بدم که تخیل من درباره سعدی چیه. من مهمترین چیزی که از سعدی میبینم، جدای حرفایی که الان زدم و واقعا مثالی که من همیشه دارم میگم، ریختن دریا در کوزه به قول مولوی، در حالا یک گفتگوی چند دقیقه‌ای، دریا در کوزه هم نیست، دریا در انگشتانه است، این اصطلاح که بخوایم بگیم از سعدی بگم. ولی خب سعدی رو از منظر دیگه وقتی من نگاه میکنم، چقدر دوست میداشتم که یک همچین بزرگ مردی یا بزرگ اندیشی یا بزرگ زنی، فرقی نمیکنه، در روزگار فعلی هم ما و جهان می داشتیم. چرا که سعدی در روزگار و عصر تاریک مثلا تاخت و تازهای مغولان و نمیدونم اینجور اتفاقهای مهیب تاریخی داره زندگی میکنه و شمشیر قلمش را به نرمی بر می داره و برخلاف ماها که امروزه دائم در حال غر زدن و نالیدنیم، البته که سعدی هم حوادث اجتماعیش رو خیلی خوب درک کرده، خیلی جاها غر زده، حالا شاید خیلی جاها نه،
یه روشن فکر بوده به راستی سعدی. یعنی در اون زمانی که زندگی میکرده در پی چه چیزی بوده؟ این درسیست برای روشنفکران امروز که
دقیقا همین کار رو سعدی به عنوان یک روشنفکر، جای این که بیاد تزریق اندوه بکنه، من نمیدونم الان روشنفکرهای ما چندین ده هست، شاید یعنی بدنه روشنفکری ما، بدنه اندیشگری ما اینجوری شده، شاید 100 سال، یعنی شاید از مشروطه به این ور، که حالا البته اینها همه قابل بحث هست و گفتگو هست، امیدوارم حالا دوستان خیلی سریع و این بخش جمله من رو بر ندارن و بگن که خب این اشتباه داره میکنه. نه، من خب به هر حال پژوهش‌های رو عرصه روشنفکری و روشنگران این یک سده گذشته داشتم و خب دوستان زیادی هم بودن، اما اون چیزی که هست، ما فکر میکنیم امروزه هر کی تلختر حرف بزنه، هر کی خبرها رو بدتر بده، زودتر خبرهای بد رو بده، این هم روشنفکتره، هم آدم در واقع اندیشمندتریه. حالا سعدی چه کار میکنه؟ سعدی توی این عصری که داره زندگی میکنه، عصر تاریک تاخت و تازهای چپ و راست هستش و بعدم حافظ خب قرن بعدی که میاد، توی این عصر کتابی مثل گلستان رو که می نویسه که عرض کردم این ابعاد گوناگونی داره، همین نقد درمانی که شما فرمودین، جملات گزیده شیرین و اثرگذار، بعدی قبل از همین جملات انگیزشی یا اثرگذار امروزی که امروز مد شده ما چپ و راست توی این فضاهای مجازی می بینیم،
بله،
پر از این عبارت هاست و این حکایت ها. بعدی دست به اصلاح میزنه، یعنی با اثر خودش میبینه که جنگیدن با مثلا سپاه مغول، جنگیدن با این و جنگیدن با اون و غیر از ویرانی برای خودش یا مردم چیزی نداشته، میاد اینها رو تربیت میکنه. به این خاطر که من همیشه تو کلاسام به بچه ها میگم، میگم شما فکر میکنیم مثلا این حکایتی که داریم میخونیم میگه یکی از ملوک آوردن که یکی را از ملوک عجم مثلا در مجلس نشسته بود و وزیر دانایی داشت و براش داشتن حکایت های شاهنامه میخوندن و از قضا داستان ضحاک.
بله.
لا الاخر میام شما فکر میکنین سعدی مثلا این حکایت رو برای کی نوشته؟ آیا اصلا کتاب اون موقع نشر میشده؟ تیراژ های مثلا آنچنانی داشته؟ این کتاب ها در تعداد خیلی محدود در محافل سلاطین و حکما و حالا بزرگان نگهداری میشده و خوانده میشده. بعدی نمیشده شاید مستقیم بیاد بگه که ده. ای حاکم مثلا
دقیقا. خیلی متشکرم.
در مورد یک داستان دست به تربیت بدنی حاکمیت میزنه و از اون برم اگر حاکمیت موضوع سخن نیست، میاد در طبقه بعدی مثلا شما فصلی که مثلا در سیرت درویشانه، میاد علما رو مورد نقد قرار میده. بله. مثلا در قالب داستانهای خیلی کوتاه و عجیب میگه عالمی رفت در درباری یا جایی، نماز بیشتر از اون چیزی که همیشه میخوند خوند، غذا هم کمتر از همون چیزی که همیشه میخورد خورد. وقتی برمیگرده خونه پسر شروع بکنه به غذا خوردن، پسرش میپرسه خب چرا غذا میخوری؟ میگه خب اونجا کم خوردم و چیزی نخوردم به کارم بیاد. میگه خب نمازت هم بخون که اون هم به کارت نیومد، اون نمازی که اونجا زیادتر از حد نخوندی.
بله خیلی خوب.
در قالب یک حکایت های خیلی آمدن ساده بدنه حاکمیت، بدنه اثرگذار، بعد علما، بعد من میدونم دانشمندا و همه اقشار مهم و اثرگذار جامعه رو مورد
نقد قرار میده. خیلی متشکرم.
هدف قرار میده.
درود بر شما. خیلی بهره بردیم و همونجور که شما فرمودید نمیشود در یک نشست و یک جلسه و چند دقیقه پرداخت به یک شخصیت و کرانه های شخصیتی مثل سعدی. تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر نورانی.
درود بر شما. بدرود. امیدوارم که تندرست باشید و شادکام.
متشکرم. بله دوستان، منظورم از این که تخیل شما درباره سعدی چیست، حالا شما هم میتونید تماس با ما بگیرین عزیزان با تلفن ها، این است. مگر مثلا فرض بفرمایید که سعدی نشسته برای شما یک برنامه رادیویی اجرا میکنه، سعدی هفته یک برنامه تلویزیونی داره، الان این خیال انگیزی رو میخواستم اینم تا چه اندازه شما چی دلتون میخواست اگر سعدی الان در روزگار شما زندگی میکرد، یا هر خیال دیگری که دارید. سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت، آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت. صدای عزیز شما.
روایتی از بوستان سعدی است که می‌فرماید: آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. من این رو خیلی دوست دارم. ممنون. مایی
دل و جانم به تو مشغول و نظر در شف و راز، تا ندانن حریفان که تو منظور منی. ای ساربان آهستران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.
من ماندم محجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود. محمد شمس هستم از تهران.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش به یک گوهرند. چوزی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهن آدمی. شعر از آقای سعدی، روح شاد روح شاد. شعرهای زیادی میدونم ولی دیگه وقتتون رو نگیرم.
سعدی تو چیستی که در این عرصه چمند چندان ستادن که تو سید لاغری؟ متشکر از همه شما، زنده باشید.
سپاسگزارم از مهربانی شما، از این صدای مهربانی که دارید و محبتی که می‌ورزید و توجهی که به برنامه دارید و از این که به سعدی تا این اندازه احترام می‌گذارید. گزارشی بشنوید از تینا میرکریمی.
امروز برابر با روز بزرگداشت سعدی شیرازی است، شاعری که اردیبهشت با نام او شروع میشه و در چنین روزی میشود درباره درستخوانی متن‌های کهن بیشتر گفت و شنید. شاید یکی از سختی‌های خوانش متن‌هایی همچون گلستان و بوستان سعدی صحیح خوانی اونها باشه، موضوعی که کتاب‌های گویا در صورت تنظیم و خوانش درست میتونن در این زمینه مفید واقع بشن. خانم محمدی، یکی از ناشران کتاب‌های گویا، مدت هاست که کتاب گلستان سعدی رو به شیوه گویا منتشر کردن. ایشان خود درباره این موضوع میگن.
یکی از کارهایی که خود ما انجام دادیم کار کردن روی متون کهن بوده. وقتی متون کهن به صورت شنیداری در میاد و وقتی این حرکت با حضور کارشناس ادبیات صورت میگیره، یعنی یک اطمینانی هست از درستخوانی اون اثر، من فکر میکنم به هر حال این رو زنده نگه میداره.
اینکه واژه‌های درست هم به گوش مردم رسید.
دقیقاً. یکی از مشکلاتی که واقعا جوانهای ما دارن، خب خیلی از واژه ها رو توی کتاب ها میبینن ولی واقعا تلفظ درستشون رو نمیدونن. یکم زبان گفتاری ما با زبان نوشتاریمون، زبان در واقع اصیل نوشتاریمون کمی فاصله گرفته و خب طبیعیه که به گوش خیلی هامون بعضی از واژه ها نرسیده باشه. حالا اتفاق جالبی که توی کتاب گویا میفته این هستش که اینها رو به صورت کلامی، به صورت شفاهی مخاطب میتونه بشنوه و یاد بگیره، واقعا یاد بگیره تلفظ اون کلمه رو. به نظر من توسعه کتاب‌های گویا علاوه بر تمام مزیت‌هایی که داره، یکی از مزایای مهمش همین هست. مثلا به عنوان مثال، با زمانی که گلستان سعدی رو دست گرفتیم برای تولید، خب خیلی اصرار داشتیم بر اینکه این کتاب درست روایت بشه، حکایت‌های گلستان، شعرهای گلستان درست روایت بشه و برای این کار واقعا برنامه داشتیم. زیر نظر اساتید این کار انجام گرفت، چندین بار بازبینی شد توسط کارشناسان و خطاها گرفته شد و الان هر کسی که این کتاب رو بشنوه خب میتونه مطمئن باشه که یک اثر پاکیزه رو داره میشنوه و میتونه اعتماد بکنه بر اون نحوه خوانش. و در مورد حالا آثار دیگه مثل حسن که وزیر، مثل سایه که این بوده، ما باقی آثار هم به همین ترتیب.
هر چقدر از گوته و تأثیرپذیری و شیفتگیش از شعر حافظ گفته میشه، به همون میزان از پوشکین، یکی از شاعران و نویسندگان ناماشنای ادبیات روس، و تأثیرپذیریش از شعر سعدی هم یاد میشه. دکتر زهرا محمدی، مترجم آثار پوشکین در ایران، درباره این موضوع میگن.
پوشکین پوشکین بزرگترین شاعر و نویسنده روسیه در نیمه اول قرن 19 هست که تا به حال همین عنوان بزرگترینش رو حفظ کرده. در سال 1799 به دنیا اومد و 37 سال بعد در دوئل کشته شد. در این عمر کوتاهی که داشت تونست آثار بسیار ارزشمندی رو بیافرینه و مهمترین خدمتی که کرد خدمتش به زبان ادبی روسی بود. با ادبیات شرق و به ویژه ادبیات فارسی زمینهای آشنایی داشته، به ویژه خب حافظ رو از طریق گوته می